به خصوص کارگاه هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه و این مسئله خودش رو تو این قسمت ها بیشتر نمایان میکنه و راه فرار برای سودجویان و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه، حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به مزلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زنان وجود دارند؟ می توانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد، مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی یک افراد کشور تأمین کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود زنان کارگر فاقد امنیت شغلی‌اند و اگرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می‌کند اما با بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می‌شوند. در این حال باید اشاره کرد زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج زنان را ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افزود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخصهای اقتصادی و معیشت انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوع خود را تنها داور مسئول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخصها دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید
یکی از مدل‌های حاکمیتی در ایران تصمیم گیری هایی که معمولاً از قبل مشخص شده و تعیین شده است، اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفی کاری همراهه. برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران درسته که علی ظاهر به تقریت از مقابل نامه های سازمان بین المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره، اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار تصمیم گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی به همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده. اقتصادی که قریب به 90% در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه، خب در این اقتصاد دولت در واقع ذی‌نفعه و نمیتونه بی‌طرف باشه و صحنه‌گردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعا با دخالت دولت همراهه. نمونه این دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده. در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنن رو تنها 10% در نظر گرفته، در حالی که این کارگران تابع قانون کار هستند و طبیعتاً حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص میکنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه. اما دولت اینجا رأساً وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه آورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بیشتر از 10% نخواهد بود.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. بر اساس گزارش‌ها، سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. علی حسینی رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا ملی گفت بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد، اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود. پیشتر هادی عبوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در 5 نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این طرح تصمیم گیری شود. او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، دستمزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی یک سری خیریه‌های اشتغالزایی است که با بهره‌کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عامل منفعه سود فراوانی می‌برند. این طرح در سالهای اخیر چند مرتبه از روی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه اشتغالزایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می‌شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند. اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین‌تر باشد فرد کارگاهدار ترغیب می‌شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او منجر به اشتغال آنها خواهد شد. پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است.
موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بی‌طرفی در تعیین حداقل مزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه‌ای از سال 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو تهیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه. الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت مطرحه و اونطوری که عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفته برای سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در 5 استان به اجرا در بیاد. اجرای این طرح خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجوده که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده، اما همین اندازه و همین حداقل‌های موجود هم نتیجه ده‌ها سال مبارزه کارگرانه. منطقه‌ای شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه. باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی، اتاق بازرگانی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری که عموماً متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستن سود بیشتر و بی‌اندازه میخوان و منطقه‌ای کردن دستمزد میتونه این هدف رو براشون فراهم بکنه. دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زدایی از مسئله تعیین مزد و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر بازتر میکنه.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد. این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانه های خود و نیز زندگی خانواده هایشان انتقاد کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و آن را اجرا کرده‌اند می‌افزاید
ما اگر برگردیم به گذشته خصوصی سازی‌هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن دستندرکار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار به اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. این از جنبه صنعت، ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم هر جایی رو که واگذار کردن، اولا به متخصصین و دست‌اندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن. و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه، به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکسته تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم مثلا تعطیل شده. این از این جنبه. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده، شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو. از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم.
آقای نوایی همچنین میگوید
اعتراضات کارگران واحدهایی مثل هپکو، آذرآب، هفت‌تپه، فولاد اهواز و دهها واحد معدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین معدن تزره هست تو این رابطه، و اینا رو ما شاهدش بودیم. یا اینکه مبارزاتی که کارگران معدن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتن و غیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها به کمیته انضباط کار احضار شدند. بر اساس این گزارش، شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر تحقق خواسته ها تاکید کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با حمایت مجدد از اعتراض‌های کارگران برای بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و تحقق سایر مطالبات صنفی، اقدامات شورای اسلامی کار این شرکت در آنچه پیشبرد سرکوب کارگران توسط مدیریت و حراست نامیت را محکوم کرد. پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. این اینجا رادیو فرداست.